درس اصول استاد شب زنده دار تاریخ 15/2/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العربين أرواحنا فداه معجل الله تعالى فرجه الشريف. انشاءالله همگان در این ایام البیض مورد عنایات ویژه خدای متعال قرار گرفته باشند و باشیم و انشاءالله مشمول مغفرت ها و توفیقات روز افزون انشاءالله باشیم. قبل از شروع در بحث، برای شادی روح پرفتوح مرحوم آقای محمد مهدی مالانمیری رضوان الله علیه که شهید دفاع از حرم اهل بیت در سوریه بودن، ثواب صلوات و فاتحه ای رو نثار میکنیم. بحث در ادله ای بود که اقامه می شود برای اثبات اینکه شارع متد خاصی را ابداع فرموده، فلذا طبق این متد اتکاء می فرماید به قرائن منفصله، مخصصات منفصله، مقیدات منفصله و سایر قرائن منفصله، و این یه دعویست از شارع مقدس. خب به دلیل مختلفی استدلال شد تا رسیدیم به این دلیل اخیر که گفتیم به حسب حساب احتمالات ممکن است بگوییم که این مطلب قابل اثباته. با توجه به 10 امر، حالا ممکن است اضافه بشه ولی فعلا عرض میکنیم 10 امر، با توجه بدین به این 10 امر بعید نیست گفته بشود، اطمینان حاصل می شود به این که شارع همچین طریقه ای را دارد. پس بعید نیست گفته شود، اطمینان حاصل می شود که شارع همچین طریقه ای را دارد. چند امر از این 10 مقدمه رو قبلا اون عرض کردیم، اما فهرست اونها رو به طور اشاره تکرار کنم. مسئله اول و مقدمه اول این بود که لا ریب و لا شک در این که از شارع مقدس قرائن منفصله، چه به نحو تخصیص و چه به نحو تقیید و چه به انواع دیگر، مثل قرائنی که اقامه کرده برای اینکه امری را از ظاهرش به استحباب برگردونه یا نهی را به کراهت برگردونه و هاکذا، به طور قطع از شارع مقدس صادر شده، مکرر در مکرر، مراجعه مختصری به فضائل شیعه جامع حدیث و سایر کتب حدیث این مسئله رو برای انسان روشن میکنه. مسئله دوم، مقدمه دومی بود که قطعا این منفصلات رو نمیشود بر اساس خطا یا انصراف یا تبدل رأی تحلیل کرد که یه چیزی گفتن بعدن فهمیدن که اشتباه کردن یا رأیشون تبدل پیدا کرده یا انصراف از اون موقف پیدا کردن در گفتن انصراف پیدا کرد، اینا نیست، قطعا اینجوری نیست، چون برخلاف عقاید حقه ماست که اونها معصومند و این امور در اونجا راه نداره. مسئله سوم هم، مقدمه سوم هم این بود که در تمام این موارد هم مجالی برای نسخ نیست که بگیم همه اینا بر اساس نسخ هست، به خاطر همون اموری که توضیح داده شد که اگرچه نسخ فل جمله در شریعت مقدسه هست، اما به این شکل با این نوسان با این قرب به نسخ که هی مصلحت های دو سه روزه، یه هفتگی، چند سالی، چندین سالی، اینجوری هی مساله و مفاسد دست خوش تبدیل و تبدل بشود که قهرن نسخ معناش این میشه، این نیست. و همچنین منافات با ظواهر خود این روایات داره که ظاهرش اینه که این احکام من الاول است، با این که نسخ یعنی من حین صدور است نه من الاول. و باز منافات داره با روایات و ادله که میگوید حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرام او حرام الی یوم القیامه. خب اینا بعد اگر بناوش اینا نسخ باشه، یک تخصیص اکثری، یک تخصیص بسیار بسیار کثیری در این مطالب، در این روایات لازم میاد. و این هم کاشف از اینه که این راه درست نیست. پس بنابراین نسخ هم نمیتوانیم بگیم. مطلب چهارم این است که اعتماد بر قرائن منفصله، تخصیصاً تقییداً یا غیر اینها، این یک امر مستنکری نیست که لا سبیل الیه قطعاً و بساطاً و اصلاً، یعنی چیزی نیست، بلکه در عرف و بین عقلا این یک طریق حسن عقلایی است که در یک مواردی تحت یک شرایطی این کارو میکنن و حق میدن به فردی که در یه شرایط خاص اتکای به قرائن منفصله بکنه، مثل موارد مثلا تقیه، یا در مواردی که تعلیم میخواد بده برای عمل نیست، میخواد شیئن فشیئن تدریجا مطالب رو تعلیم بده، اونجا هم حسن. پس یه شرایطی هست که عقلاً و عرفاً حسن از اتکاء بر منفصلات در اون شرایط، بلکه میتوان گفت این احسن است از اتکاء به تحلیلات و اینکه افراد بگن رو هم رفته خودتون تحلیل کنید ببینید که مقاصد ما چیه، نه اینکه یه فرمول درست کنن بگن عام میگیم بعدن تخصیصشو میزنیم، مطلق میگیم بعد مقیداتشو میگیم و امثال این، این احسن است از اون کار لما یأتی انشاءالله تعالی. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم هست، این هم قبول داریم که این یه امر مستنکر عرفی و عقلایی نیست. امر پنجم اینه که مراجعه به فتاوای سلف و خلف شهادت میده بر این که مشی اونها بر حمل مطلقات بر مقیدات و عمومات بر مخصصات بوده. فتاوا این نشون میده، بر این که ما میبینیم علی رغم این که مطلقی در روایات هست، اونم گاهی متعدد، اما یه مخصصی، یه مقیدی وجود داره. وقتی به متون فقهی مراجعه میکنیم، به فتواهاشون مراجعه میکنیم، میبینیم طبق اون مطلق فتوا ندادن، بلکه اون مطلق بعد از تقیید و حاصل جمع این اطلاق و تقیید میبینیم فتوا دادن، به حاصل جمع این عام و مخصص فتوا دادن، به حاصل جمع اون دلیل و قرینه بر خلاف میبینیم فتوا دادن. این دیدن اینه. حالا ممکنه یه جایی تخلفی باشه، ولیکن معمول فقها خلفن و سلفن ما ببینیم که دیدنشون بر این بوده. و این خودش میتونه یک درصدی از احتمال این که این بر اثر دریافت از شارع است باشه، بعد از اینکه ما انکار کردیم که این طریقه طریقه عرفیه و عقلاییه باشه. و وقتی او را انکار کردیم، اینا هم این کار را میکنن، به چه مناسبت این کار را کردن؟ به چه حجتی؟ قهرن یه درصدی از این رو داره که کشف میکنه که پس لابد تلقی از شارع کردن کنچ کار رو انجام میدن. مطلب ششم این است که لم یعهد منهم معامله معارضات با این عام و خاص ها، با این مطلق و مقید ها، با این مطالب و قرائن برخلافش ما ندیدیم معامله معارضه بکنن الا قلیلا منهم، که بیان مثلا بگن این دوتا اینا متعارضن، باید رجوع کنیم به مرجحات یا تخییر، یا اگه جایز کدوم اینا نبود به اصول عملیه مراجعه کنن. وقتی یه عام می با یه مخصصی درگیر میشه بگن این دوتا به مرجعات باید مراجعه کنیم، اگه مرجعات نبود اونایی که تخییری هستن بگن خب تخییره، میتونیم به عام فتوا بدیم یا بتونیم به خاص فتوا بدیم، یا نه بگن این دو تعارض کردن تساقط کردن بریم سراغ اصول عملیه عموم فوقانی و امثال. ما همچین دعوی رو همچین مطلبی رو در بین اونا نمیبینیم. بله نادرن افرادی پیدا شدن مثل آقای آخون که ایشون فرمود مستحب است در این موارد هم به اخبار علاج عمل بشه، اما خود ایشون هم دیگه از کسانی نیستش که بگه تعارض میکنن تساقط میکنن بره. بنابراین این مطلب ششم با مطلب پنجم روی یک سکه هستن. خب همون دعوه که در فتواهاشون دیدیم نشون میده که این کارو نکردن، و این هم علاوه بر اون مطلب اینو هم در بین اونا میبینیم. خود این هم پس به ما نشون میده که بعد از این که اون طریقه عرفیه رو انکار کردیم چرا اومدن این کارو میکنن، چرا تعارض ننداختن، چرا اعمال قواعد تعارض نکردن، با اینکه در بین خودشون حمله بر نسخ میشه، اگه نسخ ممکن نیست میگن خب تعارض، چرا این کارو نکردن. اینم یه درصدی کشف میکنه از اینکه پس این مسلک رو از شارع تلقی کردن، که شارع همچین بنایی داره، همچین راهی رو ارائه کرده. مطلب هفتم که مطلب مهم نیست باز در این باب اینه که در کلمات خود شارع مقدس مطالبی وارد شده که یوحی به نحو من الایحاء، اگر نگیم یدل بر این که شارع اتخذ هذا المسلک، این همون طوائف سته روایاتی بود که خوندیم که بعضی هاشم دلالت رو تقویت کردیم، مثل روایت اولا، روایت زراره و این روایتی که فرمود نحنو قریبه به این مضمون نجیب الناس علی الزیادت و نقصان، که تأیید کردیم و تقریب کردیم و تقویت کردیم دلالت این حدیث رو، علاوه بر احادیث دیگه که فرمود در روایات ما مثل قرآن عام و خاص هست، محکم و متشابه هست، ناسخ و منسوخ هست، فرمود اینا توی روایات ما وجود داره، و همچنین آنچه که تأیید میکنه اینا بود در روایات، که البته خیلی هاشو بعضیش اشکال سندی کردیم، بعضی هاش هم اشکال دلالی داشتیم، ولی بالاخره برای اشکال بود، ولی به یه نحوی یه مقداری میتونست کاشفیتی داشته باشه، ولی درصدی نبود که لو خودشون به تنهایی بتونن برای ما حجت باشن، اما ایجاد احتمال اینا هم میکنن، بلکه تو حساب احتمالات یک جایگاهی پیدا میکنن که اینا هم یک کاشفیتی، مجموعه این روایات هم یک کاشفیتی دارن اگر نگیم دلالت دارن، مثل روایت اول، روایت زراره و این روایت منصور ابن حازم، صدر روایت منصور ابن حازم. امریست و اما به خدمتش امر هشتم، که با این امر هشتمی که الان میخوام عرض بکنم بر تعداد اضافه میشه، یعنی میشه 11. امر هشتم هم این بود که اگه یادتون باشه در خطبه فدکیه عرض کردیم که استدلال ابوبکر در مقابل صدیق طاهر سلام الله علیها، که وقتی حضرت آیات ارث و اینها رو بیان فرمود، او به حدیث مجعولی که خودش گفت من از پیامبر شنیدم و بعد حضرت زهرا سلام الله علیها جواب دادن، جا که بله نحنا معاشر الانبیا لا نورستر همان ولا دینارا به این حدیث مثلا اون تمسک کرد. بعد حضرت اون غیرتون کسی این حرف رو نقل نکرده، علاوه بر اینکه این مضمون مخالف کتاب خداست و شرایط حجت خبر واحد رو نداره و تو هم متفرده به نقلش هستی. اون میخواست چیکار کنه؟ میخواست بگه آیات ارث درسته، اما اون آیات ارث به این قرینه منفصله تخصیص میکنه. پس این معلوم میشه که یه روش مقبولی است، مسلمی میپذیرن، این معلوم بود و این روش در شهر هست، اینجوری حرف میزنه. حضرت هم در کبرا اشکال نکردن، حضرت آمدن در اون مخصص اشکال کردن، بودن این مخصص سندش، ورودش، صدورش و حجیتش تمام نیست که تو بخوای این کار به استدلال بکنی. این هم به خدمت شما عرض دارد که باز یه مقداری مطلب رو کشف میکنه از اینکه پس همچی دعوی، همچی روشی کندن، اونم در همون صدر اسلام اوائل وجود داشته که او بر این ممشا داره استدلال میکنه در مقابل صدیقه طاهره سلام الله علیه. مطلب نهم اینه که خود تأخیر بیان از وقت حاجت لمصلحتن، این یه امر قبیحی نیست که لا یسار و الی اصلا، چون این تخصیص و این تقییم و این قرینه بر خلاف این یه مشکلی رو در خیلی اذهان ایجاد میکنه و میکرده که این موجب تأخیر بیان از وقت حاجته. عموم و مثلا پیامبر فرموده، خاصش رو امام باقر علیه السلام بفرموید، این تأخیر بیان از وقت حاجت، این مدت طویل تأخیر بیان از وقت حاجت میشه. اگه بخوام بگیم تخصیص است، چون تخصیص معنیش این که از اول همین گفت بوده، اما اگه بگیم نسخه، خب نه، تا حالا بوده حالا داره عوض میشه. این یک مشکلی بوده که خب خیلی ها گرفتار این مشکله شدن. خب این مطلبی که بارها گفته شد و محققین هم تنقیح کردند و توضیح دادن که نه، قبح تأخیر بیان از وقت حاجت مثل قبح ظلم نیست که لا یتخلف و آن، این مثل قبح چیه؟ کذب است که لو خلیه و تنقیح این چنینه، اما اگر عوارضی، تواری، عناوین دیگری تاری بشود ممکنه حسن بشه، حتی حسن بشه، حتی واجب بشه. و تأخیر بیان از وقت حاجت هم همینجوره، اگه یه مصلحت اهمی موجب تأخیر بیان وقت ولو ان وقت الحاجه بشه، اینو لاش کنه. پس بنابراین این نکته هم توجه به این برای این نکته تو حساب احتمالات، این نه برای کاشفیتشه، برای اینکه جلوی بعضی از مبعدات رو بگیره. بعضی از این مقدماتی که میگیم کاشفیت داره و باعث میشه که ضریب احتمال بالا برود، ولی بعضی هاش برای این است که جلوی موانع چیز رو بگیره که کسی بگه که اینا مانع است واسه نمیشه. این از اون قبیله. مطلب دهم این هستش که اعتماد به ما یشبه المنفصلات امر رائج فی موارد تقنین و دستور عند العقلاء بین الامراء و المتصدین للامور و مخاطبیهم. این روش که به منفصلات، شبیه منفصلات اتکاء بشه، این یه امر رایجی. خب شما میبینید توی قوانین یک قانون ذکر میکنن، بعد چندین تبصره بهش میزنن، گاهی در 12 تبصره به یه قانون میخوره. این تبصره ها اتصال به اونجوری ندارن، خودش هر کدوم نگاه میکنی، گاهی این قانون هم نباشه خود تبصره یه مطلبی، یعنی اگه قانون رو حذف بکنی کسی تبصره رو بکنه خودش این بسیار قانونه، یعنی مستقله، مثل صفت نیست که به موصوف وصل میشه. اکرم العالم العادل، یه وقت میگیم العادل وصفه و اتصال داره، اما یه وقت میگه اکرم العالم بعد میگه تبصره، لا تکرم الفساق من العلماء یا لا تکرم غیر العادل، این لا تکرم غیر العادل ولا داره اونو تخصیص میزنه و به یه معنا متصله ولی شبیه منفصله، به این که صفت نیست و خودش یک جمله مستقل جداگانه ممتازی گفته شده است. بنابراین این شکل قانونگذاری و بیان مطلب ولو منفصل حقیقی نیست اما شبیه به منفصله، اینم رائجه و در بین عقلای عالم وجود داره. این هم باعث میشه که این باز حیث مانعی دفع مانع میکنه و استبعاد رو دور میکنه شبیه قبلی، که شبیه این در اونجا هست. حالا ممکنه یه جا مسئله ایجاد بکنه که بیشتر از انفصال بیشتر از این و استقلال بیشتر از این پیدا بکنه. مطلب 11 که مطلب مهمی است این است که بعد از توجه به کل این اموری گفتیم به خصوص بعضیاش، امر این اموری که وقتی نسبتش رو با دیگران میسنجیم خاص میشه یا مقید میشه به لسان اصولیون یا قرینه برخلاف میشود، این جمع غفیر و این کسرتی که بالاخره ما میبینیم که در واقع وجود داره و از ائمه علیهم السلام و شارع مقدس به طور کلی صادر شده است، این تحلیلی نداره جز اینکه یا مخصص باشه و مقید باشه به همین منهج مألوف، یا اونی باشه که محقق سیستانی میفرماید که اینا رو گفتن بعد گفتن که شما طبق المنهج الاستنباطی بشینید محاسبه بکنید جا به جا بفهمید حرف ما چیه، فرمول نداره، جا به جا با توجه به مقاصد و مزاقهای شر و گفته های دیگرش و مواقفش مجموعا به دست بیارید که اینجا حالا چی میخواد بگه. یه جا آن بر او مقدم میشه، یه جا او بر آن مقدم میشه، یه جا او مطلق بر مقید مقدم میشه، یه جا مقید بر مطلق مقدم میشه، جا به جا فرق میکنه. دو تا این دیگه بیش از این راه نمون، برای اینکه اون راه که گفتیم در مقدمات قبل، بخوایم بگیم نسخه که باطله، بخوایم بگیم انصرافه که باطله، بخوایم بگیم که تبدل رأیه که باطله، همه اینا که باطله، پس چه راهی میمونه؟ اینا که نمیشه دوتاش حکم باشه، هم عام حکم باشه هم خاص حکم باشه، هم اکرم کل عالم هم لا تکرم الفساق من العلماء، هر دوش که نمیشه وظیفه ناس باشه. خب باید کاری باشه اینجا با این جمع غفیر، تعارض هم که گفتیم نیست. حالا بچه چرا یه بریم عرض بکنیم که اینجا توجه به چند امر نشون میده که اون راهی که محقق سیستانی میفهمد مبعدات داره، اگه نگیم مبتلات داره مبعدات داره. مطلب اول اینه که این مطلب لا ضابطت معینه لمعالمها ها فینجر رو الالفوزا فی فهم الدین، چون میگید الان زوء گفته هاش مقاصدش اهدافش الان زوء اونا باید بفهمیم که هر جایی چی میخواد بگه. میگیم اولا خود اون مقاصد و اون مطالب دیگه‌ش هم گرفتار همین وضعه، اونجور نیست که اونا یه عبارات شوسته روفته‌ای که دیگه عام و خاص و قرینه برخلاف و منفصلات و بلان نداشته باشن، اونا هم واضح باشن که ما بدونیم چیه، حسابی با حدود و ثغورش برامون معین باشه، اونا بشن یک اصول معلومه مسلمه مفصله معلوم الجوان به الاطراف، اون دست ما باشه با اونا بسنجیم. سب کنید هفته بود این خود اون اونا اینجور چیزی نیست، خود اون مطالب. علاوه بر این که چون این چنینی نیست به خصوص در فهم همون هم اختلافه و این منجر میشه به اینکه یک هرج و مرجی در فهم کلمات شارع پیدا بشه. همینطور که شما میبینید همین امروز بعضی از اهل نظر خب گرفتار همچی چیزایی شدن، به تمسکن مثلا به اینکه خدای متعال در قرآن فرموده ان الله لیس بظلام للعبید، خب میان روایات فراوانی که بین زن و مرد در ارث فرق گذاشته، چون به فکر خودش میاد این ظلمه، میگه این نمیشه، ولی اون که دهها روایت داشت، چون ان الله لیس بظلام للعبید. یا اینکه امثال این موارد احکام فراوانی که داریم برای خانم ها که خیال میشه که این ظلم برای اوناست، یا این فکرهای که حالا تو ذهنهای هستش، بله این زنی که الان فوق لیسانس داره دکترا هست، یه مرد دیگه بقاله، بله عادله، شما میگید که اون بقال با یه بقال دیگه تو دادگاه که میان شهادتشون معتبر است، اما 50 تا از این فوق لیسانس ها و دکترای فلسفه و رشته های خیلی دقیق دیگر بیان و ارزش نداره. این با اینکه ان الله لیس بظلام للعبید نمیست، اگه بنا باشه اینا دست ماها باشه، خب گاهی هم 10-15 تا روایت هم اگه سندش هم درست باشه میگیم چی؟ معارض هم نداشته باشه. این حرف همون روزای اول اسلام هم بوده، مگه نمی گفتن انما البیع مثل ربا؟ وقتی خودمون بخوایم محاسبه کنیم میگیم بیع مثل رباست، ربا سود در آوردن، خب بیع هم سود در آوردن، یه چیزی رو میخری 100 تومن میفروشی 120 تومن، خب ربا هم که 100 تومن میدی میگی وقتی برمیگردنی 120 بده، چه فرق با هم دیگه بکنه؟ خدا هم که جواب داد نیمت فلسفش رو بگی فهمد هر چیز حل الله البی و هر رو مقرد فضولی موقوف. خب حاصل این کلام یعنی این، یعنی فضولی موقوف، خدا اونو حرام کرده اونو حلال کرده، البته معلومه که خدا بدون حکمت این کار رو نمی کنه، ولی تو مقابل خدا این حرف رو زدن، این دیگه. پس بنابراین اگر بنا باشه ما بگیم بله ائمه علیه السلام هی عام گفتن و بعد هی خاص گفتن و بعد مطلق گفتن و هی مقید گفتن و کلماتی گفتن و قرائن منفصل گفتن، بعد اینم دادن دست ما گفتن ببین طبق اون کلیاتی که تو مقاصد ما تو اهداف ما توی نم فلان میدونی ببین اینا رو محاسبه کن خود درار. این یکی از مبعداته که این به فوضاق و به هرج و مرج به حسب فهم افراد مختلف، اما اگه نه قانون جل کنن یعنی متد بدن بگه آن بود خاص بود تخصیص بزن، ما مرادمون غیر اینه، مطلق بود مقید بود تقیید کن، تو دیگه کار به این کارا نداشته بار، تو تقیید کن بعدم اگه فضلات گفتن چرا من نمیفهم، من روشه بیرم من میگم خدا اینو بود پیغمبر اینو فرموده، حالا ممکنه یه جایی بتونیم یه حدسایی بزنیم، اونم موارد نادره است که ما میتونیم یه کم احکام رو مثلا بفهمیم یا عللش رو بفهمیم، یا اون جایی که خودشون بیان فرمودن مثل کتاب علل و شرایعی که وجود داره. شما فتاوایی
شما نگاه
کنید شاز
نداره
و محقق
سیستم فتاوی شاز نداره غیر از این قواعد معمول،
به خاطر اینه که عملا همینجور که ما گفتیم عمل، یعنی عملا تخصیص میذاریم آره دیگه عملا اینجوریه، ولی خب مثل این که میگن که آقا ایشون هم نظرش اینه، مثل بعضی دیگه میفرمونن که خبر ثقه حجت نیست، خبر موثوق و صدور حجته، و تو فقه همه جای خبری که زن فتوا همه جا شما وثوق پیدا میکنیم، اطمینان پیدا میکنه به این که اشتباه نشده، درست همونه. خب یه جایی که چندین روایت باشه، 7-8 تا باشه، خیلی خوب. اما یه دونه روایت شما تخصیص بزنید، شما فتوا بدید، اینا گفته میشه. ولی تو مقام عمل آدم میاد میبینه که من یه وقت مقاصد که میخوندم، یه بخشی از مقاصد بود بعد من رو آیت الله مشکلی، همون واقعی که من رسائل خونده بودم، تو رسائل پنبه اجماع رو میزنم، ولی تو مقاصد میبینه هی به اجماع و آقای مشکلی هستم چجوری میشه. گفتم بله تو اصول اونجوری میکنن، ولی تو فقه که میگن نه، این اجماع رو خیلی بغل میکنن. و به خدمت شما عرض دارم که این یه من مطلب دوم اینه که حالا یه شخصی ممکن ببینید فرض اینه که این عمل که دست به ها بیفته می چه روزگاری میشه. همین مثالی که زدم ببینید چه روزگاری میشه. در همین جا به خدمت شما عرض دارم که به خاطر حرم الربا، خدا رباهای استنتاجی رو حرام نکرده، استهلاکی رو حرام کرده، یعنی روای بانک اشکال نداره چون چرخ اقتصاد رو به کار میاندازه. یا یه تاجری چی میکنه؟ قرض ربوی میگیره برای اینکه کارخونهش رو بیاد، این کارخونه که راه افتاد شغل ایجاد میکنه، رونق اقتصادی ایجاد میکنه، چه میکنه؟ این روای اشکال نداره. بله اون بدبختی که میره برای نون و آب و نون خانوادهش قرض میگیره، اونجاست که اگر ربا بگیریم اشکال داره. اگر دست ما باشه بخوام به این میان این محاسباتو میکنیم، میگیم مگه شارع رونق اقتصادی رو نخواسته؟ مگر ما به کل کلمات داریم میگیم، ما میگیم یه کلامش، ما که یه کلام نمیگیم که، ما همه کلمات میگیم، ولی میگیم به اینجا میانجامه، خیلی جاش به اینجا میانجامه اگه دست ما ها بخواد باشه. و اما مطلب دوم، مطلب دوم اینه که
حالا وقت باشه
داره انو نشده
یازه
مو
دایم،
بله یازه مو دایم.